آقای دروازمی، یه سوال دیگه ای هم من داشتم، اونم اینه که نحوه واگذاری این گونه معادن از جمله همین ساره گونه یه مقداری عجیبه، هم باید مثلا قیمت پایین واگذار شده.
برای کیه مقداری عجیبه؟
مثلا برای من، برای من کیا داوود اسفندیاری، این که اینا اسناد واگذاریش، مناقصه، مزایدش چجوری بوده، به چه قیمتی، چرا 70% شرکت قزاقستانی؟ مثلا قوانین ما مگه اجازه میده بیشتر از 40؟
بله اجازه میده، یه شرکت خصوصیه.
ببین همون ما اولا که اصل 81 قانون اساسی اجازه نمیده که یه شرکت خارجی بیشتر از 49% سهام یه شرکت رو در ایران داشته باشه.
اینجوری نیست عزیزم.
خب اصل دیگه ای شما سراغ دو، مثلا اصل جدید اضافه.
معدن قانون داره.
خب
صنعت قانون نداره.
خب
ولی معدن قانون داره.
خب شما استناد بدید دیگه. خب. بگید مثلا چه قانون.
بله. ببینید این معدن به شرکت خدمات اکتشافی کشور روز اول واگذار شده. بعد خدمتش طلا هم نبود اون موقع، بحث آلتینوان و زرمیخ و اینا بود. به شرکت ریوتنتو واگذار شده، شرکت انگلیسی. گردش کار مفصل داره، وزارت اقتصاد دارایی وقت، وزارت صنعت معدن با موافقت اینا انجام شده. همینجوری که نمیتونه خوب. بیاد تو ببین میگه درصد چی، کدوم درصد، منظور در درصد چیه؟ اگه درصد حقوق دولتیه
درسته،
معدن ساریگونی بیشترین حقوق دولتی رو در کل کشور پرداخته.
چقدر دریافت؟
8% تولیداتش حقوق دولتی پرداخت میکنه.
درست. بعد این اسنادشو اگه من بخوام برم یه جایی ببینم، اسناد واگذاری، جریانش، مزایدهش، مثلا چه قیمتی بوده، چه جوری بوده، از کجا میتونم اینا رو دسترسی پیدا کنم؟
میتونید به وزارت اقتصاد مراجعه بکنید، میتونید به وزارت صنعت معدن مراجعه بکنید. ولی
یه سوالی هم دارم آقای دروازمی
جان،
این که چرا ما به هر نقطه‌ای از این استان کردستان که مراجعه میکنیم هیچ مسئولی در هیچ سطحی اظهار اطلاع از قرارداد واگذاری معدن نمی کنه؟
برای چی اظهار اطلاع؟ من
پیش نماینده ولی فقیه استان رفتم نداشته، پیش دادستان قربه رفتم نداشته، امام جمعه قربه رفتم نداشته. کجا برم؟ میشه شما قول بدید به من، بدید این سندو به رادیو جوان بدید؟ چرا آقای فاضلی شک داره که قیمت واگذاری معدن تو سال 74، آقای فاضلی مدیر عامل شرکت سسکوه دیگه،
بله.
چرا شک داره که به چه قیمتی واگذار شده؟ چرا اینو به رسانه خبرگزاری دانشجو نگفت؟
خودش سوال کنه برای چی؟ من چه بگیرم ایشون منظور چی بود؟
خب حالا بیایید همکاری شکل بگیره. آیه در وزمی ما کی میتونیم کجا خدمتتون برسیم؟ این اسنادو اگر بشه مثلا در اختیار عموم قرار
شما
بدیم که
شما جان. دسترسید به وزارت صنعت معدن خیلی راحته. شما زحمت بکشید به وزارت صنعت معدن مراجعه بکنید که
بله.
اسناد کامل اونجا هست. خب
بله،
بعد معدن یه کاملا در چارچوب قوانین وقت واگذار شده،
الان
در چارچوب قانون فعلی مملکت داره بهره برداری میشه.
دورش چقدره؟ دوره همین بهره برداری
معدن کارش اینه دیگه. معدن تا وقتی که ذخیره ای داشته باشه، شما الان یه معدن ثبت کنید فرض بفرمایید 1 میلیون تن ذخیره داره، میگن آقا 10 سال معدن رو بهت میدیم.
درست.
بعد در حین بهره برداری اکتشاف تکمیلی میکنی، ذخیرت میرسه به 20 میلیون تن فرض کن.
درسته. بعد
اون موقع شما اگر مشکلی نداشته باشی، حق اولویت با شماست که معدن دوباره به اسم تمدید بشه. یعنی تا وقتی که ذخیره
تخلفی تا زمانی که تخلفی هم نکنی. درسته. بعد یه سوال دیگه این که از مقدار مجوزش خیلی بیشتر داره بهره برداری میکنه، بهره برداری فعلی؟
نه اصلا اینجوری نیست، 1 گرم هم بیشتر برداری.
الان میتونید بگید گزارش بهره برداریشو بدید شما؟
ببین عزیزم، ایشون مصاحبه شورای عالی معادن داره.
بله.
پارسال 98،
بله بله،
1/1/98 تا پایان سال 98 5 میلیون تن کانسنگ بهره برداری استخراج بکنه.
درست.
نه 5 میلیون تن طلا منظورم نیست.
درست.
5 میلیون تن کان سنگ طلا.
بله.
استخراج بکنه، فراوری بکنه، هر چقدر تلاش شد دیگه، هر چقدر.
درست. خب الان همین مقدار
کاملا در چارچوب قانون کار میکنه. یعنی هیچ برداشت غیر مجازی نداره.
آها بسیار خوب، خیلی متشکر. حالا پس ما همکارانمون زحمت میدن به شما، مزاحمتون میشیم که این اسناد واگذاری رو
میخواید اسناد کامل برای اختیارتون بگیره وزارت سند معدن.
خب شما این دیگه آقای دروز میگه شما الان مدیر کل سمت استان کردستان دیگه. آره ما مزاحمتون میشیم اینا رو از خدمتتون بگیریم. دست شما.
کردم. ببینید من دارم توضیح میدم، میگم که اسناد واگذاری ما هم تو وزارت اقتصاد هست خب هم تو وزارت صنعت معدن.
درست.
من مدارک روزو دارم، اسناد واگذاری خیلی هاش تو وزارت خونه هست، اصلا توی چیز نیست و هیچ مشکلی هم ندارد.
آها باشه، خداحافظی میکنیم از خدمت شما. متشکرم. خداحافظ شما. ممنون از پاسخ خوبید. خداحافظ. گفتگوی ما رو با آقای دروزمی هم شنیدید، مدیر کل سمت استان کردستان. اونایی که از الان به ما پیوستن، برنامه دادرسانه رو خدمت شما هستیم با موضوع پیگیری پرونده های واگذاری معادن طلا و فعالیتشون، از جمله معدن طلای ساریگونه در استان کردستان شهر قروه. گفتگو با خانم رضایی هم کردیم، مدیر کل استان کردستان، که وسط گفتگو قطع کردن و بعدش هم دیگه ارتباط برقرار نشد و ما رو هم بلاک کردن دیگه. رادیو جوان و رادیو تلویزیون اینا هر کی بهشون زنگ بزنن جواب نمیدن دیگه. بعد اینکه اتفاقا بحث جالبی هم شد، کاش ایشون میموندن تو پای بحث. ولی خب با این حال آقای احمدی، آقای احمدی عضو شورای روستای بهارلو هستند و صحبتی دارید که اضافه بکنید تا اینجای برنامه؟
من اگه میشد با آقای دروزمی هم میتونستیم اگه وقت اجازه میداد که باشون صحبت کنیم. من سوالم این مبناشون برای تعیین حقوق دولتی چیه؟ و این که طبق تفسیری شیشه ماده 14 قانون اصلاحات معدن که میگه دولت مکلف از 15% از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، طوری که بودجه یاد شده صرف خدمات رفاهی عمرانی بهداشتی آن استان با اولویت شهرستان و بخشی که معدن در آن واقع شده گردد. آیا از مقداری که حالا بعضی از دوستان زرکو جلسه‌ای که ما هفته گذشته باشون داشتیم فرمودن که 180 میلیارد تومان ما به دولت حقوق دولتی دادیم که از این میزان 15% میشه 45 میلیارد تومان.
یعنی میگه 45 میلیارد رو بعد میداده به استان کردستان.
استان کردستان بعد با اولویت شهرستان و بخشی که معدن تو منطقه واقع شده. الان شما اگه بشه به اون روستا سفر کنین، روستا که بافتشون فرسوده است، محرومن، حتی جاده دسترسیشون رو هم که جاده روستایی بود بعضن با ماشینالاتی که همین معدن هم میکرد که شاید توناژ این ماشین ها بعضن تا حدود 100 تن هم میرسید، جاده هم تخریب شده تا حدودی. بعد مشکلات
شما اینا رو پرسیدید اونجا چی گفتن؟ دوستان خودتون مطرح کردید، توی مثلا به فرماندارتون گفتید، بالاخره به مقامات محلی گفتید، اونا چه پاسخی دادن؟
مقامات محلی که همیشه ما رو دور میزنن. ما گلایه‌ای هم که از مسئولین استان داریم، هر وقت میان برای بازدید از معدن، حتی شده از نحوه پذیرایی معدن تشکر کردن، ولی چند قدم راه رو نیومدن ببینن مردم دردشون چیه. تو اون روستاها به هر حال خودشون میگن 60% طلای مملکت اون منطقه تولید میشه.
درست. این معدن برای اهالی روستا شغل درآمد جانبی ایجاد نکرده؟ مثلا خریدی بکنن، فردی رو سر کار ببرن، یعنی منافع اینطوری نداشته برای اون منطقه؟
چرا داشته؟
خب همین، خودش فکر نمی‌کنید یه ارزش باشه؟ مثلا این معدن میتونست نباشه، این شغل‌ها رو ایجاد نکنه، این چیزا رو نداشته باشه.
بله درسته، این حرف شما کاملا متین، ولی اون روستایی که تو اون منطقه هستن بعضن 700 800 سال قدمت دارن که شغل عمده اونها کشاورزی و دامداری بوده.
درسته.
الان ما نمیدونیم بعد از این که حالا بعد 10 سال 15 سال که عمر معدن به پایان رسید و آقای فاضلی و آقای شرکت قزاقی سود خودشونو برداشتن، چه تضمینی وجود داره که مردم بتونن برگردن همون شغلای سابقشون انجام بدن؟
آها، یعنی میخواد محیط زیست اونجا به نوعی حفظ بشه که بشه بعدن همونجا کار کرد.
بله، چون قانون اعلام کرده، اصل 50 قانون اساسی میگه اگه کارگاه تولیدی واقعا ضرر زیان داشته باشه باید فعالیت خودش رو متوقف کنه.
بسیار خوب. آقای زیایی، شما اگر یه دهد یه دقیقه، چون میخوایم یه ارتباط تلفنی هم داشته باشیم، یک دقیقه شما هم یه چیزی اگر جا مونده تا الان یا به ذهنتون میسه بفرمایید که بریم گفتگو اون رو با آقای فاضلی شروع بکنیم.
چشم.
تو اظهارات آقای دروازمی چند تا نکته مبهم بود. یکی این که ایشون فرمودن که خودشون و در واقع اداره سمت استان دسترسی به اسناد واگذاری معدن نداره. اون تا یه اظهار خلافی هم دارن تو مصاحبه با گزارش SNN که اونجا گفتن ما چند بار نحوه واگذاری معدن طلای سالیگونی رو شفاف کردیم. اون تا ما هر چقدر رسانه ها رو زیر رو کردیم پیدا نکردیم.
قاعدتا باید اینا بمونه، یعنی در یک وبسایتی در یک جایی قابل چیز باشه. خب دیگه چیز دیگه
یه اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که حدوداً فکر کنم 5-6 ماه پیش مسئله نشت سیانور از دم و دستگاه معدن به مستقیماً به خاک منطقه اتفاق افتاده به مدت یک هفته که کاملاً چیز خطرناکی و میتونه سفره‌های آب زیرزمینی رو آلوده کنه. آقای دروازمی صراحتاً گفتن که همچین نشتی اتفاق نیفتاده، ولی خب ما سندشو داریم که در واقع خبرگزاری کورت پرس با آقای توفیق زاری مسئول محیط زیست شهرستان قلوه مصاحبه کردن. ایشون گفتن بله در خصوص نشت سیانو نشتی ما داشتیم، اما حالا مثلا یه سری حرف دیم. میخوام میگم این اظهارات خلاف واقع به ظاهر حتی خلاف واقع از کجا اومده و ریشش چیه؟
خیلی خوب، ارتباط ما با آقای محمد فاضلی رئیس هیئت مدیره شرکت زرکوه که بهره بردار معدن ساریگونه در استان کردستان هست برقراره. آقای فاضلی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
حال شما خوبه؟
قربان شما، سلام از هم خدمت شما و همه شنوندگانتون.
آقا این نمیدونم حالا شما صحبتهای ما رو شنیدید یا نه، ولی
از یک جایی آره.
این نگرانی شما بابت چیه؟ مثلا احساس میکنید که چه چیزی ممکنه به شما صدمه بزنه که مثلا رسانه ای اگر صحبت کرده شما انقدر حساس بودید؟ یا
نگرانی نداریم اصلا؟
آه نگران نداریم
جناب اسفندیاری، ما حتی انقدر نگرانی نداریم که حتی در مورد اون خبرهایی که در مورد ما کار شده و به دو نوعی افتراه، خیلی هاش افتراه به ما زده شده، حتی خیلی اقدامی هم نکردیم. حتی برای بعضی از دوستان و مهمانان شما سوال بود که آقا تو کانالشون نوشتن، آقا چرا اگر چیزی نبود اینا از ما شکایت میکردن، چون چیزی هست از ما شکایت میکردن، در حالی که اصلا اینطوری نبوده.
درست.
نگرانی نیست.
خب بعد
این معدن آقای اسفندیاری عزیز، من
جان
به شما یه چیزی خدمتتون عرض کنم. اولا این معدن نه تنها معدن طلای ایران نیست، ما 12 معدن طلای فعال تو ایران داریم.
بله.
الان 2 به صورت مدیریت دولتی داره اداره میشه و 10 دیگرش داره خصوصی اداره میشه و داره کار معدنی داره انجام میشه در همه اون معادن. به 2 روش معدنی کار میشه، یا تانک لیچینگ یا هیپ لیچینگ.
اتفاقا همین الان یعنی یه سوال دارم اینجا که این یه روش جایگزین هیپ لیچینگ وجود نداره که این سیانور هست بشه بحث زیست محیطیش؟
خدمت اجازه بدید، تانک لیچینگ و هیپ لیچینگ جفتش از سیانید سدیم استفاده میکنه برای تولید طلا و حلال طلا سیانید سدیمه.
درست.
همه معادن طلای دنیا دارن با سیانید سدیم تولید میکنن.
یعنی هیچ تکنولوژی دیگه ای ما نداریم.
فقط الان چینی ها مدعین که یک ماده پیدا کردن.
درست.
که سیانید سدیم نیست و سال گذشته که سیانید سدیم تحریم بود و ما نمیتونستیم بخریم، البته هنوز هم تحریم و خیلی سخت همه معادن بخش خصوصی و دولتی تهیه میکنن، از اون چینیه که محصول گرفتیم دیدیم که اون بعضن میشه گفت حتی کار، یعنی میزان گازهای سمی که تولید میکنه از سیانید سدیم بیشتره. سیانید سدیم تقریبا ما به ازای هر 1000 لیتر 2 گرم سیانید سدیم مصرف کنیم، میشه گفت تقریبا آلایندگی اصلا وجود نداره، مگر اینکه شما دائما بخوری. اونم اینه که اصلا این سیپلیچی که شما میفرمایید و مهمانان شما میفرمایند که حالا حق دارن نگرانن، بالاخره منطقه یا چیزای دیگه، خیلی راه‌های اثبات وجود داره که بگی اصلا اینجوری. من خدمت شما با زرس قاطع میگم در همه دنیا روش همینه.
درست.
همین 2 روش در مورد
خب بعد در مورد خروجی آلاینده یک معدن طلا به هر حال یه استانداردهایی وجود داره دیگه.
بعد از استاندارد وجود داره در مورد معدن ساریگونی، من خدمت شما میگم ما 16 چاه مانیتورینگ آب داریم، از سال 80 آب منطقه داره پایش میشه، هیچ تاثیرگذاری که ناشی از فعالیت معدن باشه دیده نشده.
این البته ادعای شماست، کما اینکه
سازمان محیط زیست
گفت ما نمیتونیم الان قضاوت کنیم چون داده نداریم.
اجازه بدین، سازمان محیط زیست هر 6 ماه میاد از اون چاها نمونه برداری میکنه، هم ما نمونه برداری میکنیم میدیم به آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست، هم خود سازمان محیط زیست میاد نمونه برداری میکنه. اینکه سازمان محیط زیست میگه آلایندگی نداره، دلیلش اینه که تا الان آلایندگی نداشته. اینکه در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد ان شاءالله که ما که مطمئنیم هیچ اتفاقی نداره.
الان توضیح سازمان محیط زیست این بودش که ما تا الان نمیتونیم بگیم داره یا نداره، داریم بررسی میکنیم، نتایجش رو اعلام خواهیم کرد تا پایان سال. این اظهار نظر رسمی مدیر کل محیط زیست و...
شما میفرمایید اظهار نظر رسمیه، منم باید قبول کنم از شما قطعا همینجوری.
آره الان به ما گفت من... یعنی الان به ما گفتن اینه.
من به شما اینجوری بگم، ما وقتی بررسی میکنیم نمونه آبا رو، وقتی خودمون میبینیم میبینیم هیچ سیانیدی در هیچ نمونه آبی مشاهده نشده.
ولی حالا اصلا جدا از اینو، به نظرتون عجیب نیستش تو اون منطقه آبش این همه فلزات سنگین مطالعه ای که انجام شده توسط دانشگاه بوعلی و یه دانشگاه دیگه این آلایندگی ها اینقدر بیشتر و زیاده؟
من خدمت شما یه چیزی عرض بکنم، یه لحظه عنایت بفرمایید. اصلا بحث آلایندگی آبهای منطقه ای که توش طلا هست و فلزات اینطوری هست، حالا چه طلا باشه چه مس باشه چه چیزای دیگه، یک چیز طبیعیه. شما وقتی با این آب در سفره زیرزمینی، ما که به سطح آب ایستابی هیچ وقت دسترسی نداریم، در سفره زیرزمینی این آب تابعی از اون سنگ ها و بستر اطرافشه. شما در خوزستان یک آب دارید، در زاهدان یک آب دارید، در کردستان و این منطقه ما هم یه نوع آب دارید. طبیعتاً آبش کیفیتش با آب تهران فرق داره. این اصلا یک چیز
کاملا نه اون متوجه شدم، منتها من می‌خواستم بگم خودتون آیا به نظرتون عجیب نیست که میگید نه طبیعیه، جایی که طلا هستش مس هستش این آلودگی‌ها، البته در یکی از این گزارش‌ها به صورت مشخص، یعنی مطالعه علمی انجام شده، بی‌طرفانه هم انجام شده، یعنی پایش علمی انجام شده دیگه، اونجا اشاره شده که مشخصاً این غیر طبیعیه.
چه سوالی بوده؟
و گفته تاثیر من، این مطالعه رو به من میدید آیه؟ آره این یه مطالعه کجا بوده؟
دانشگاه بوعلی.
دانشگاه بوعلی
چه سالی انجام شده؟
سال مطالعه شو میتونی بگی؟
شما سال نگاه کنید از رو گزارش به من بگید.
الان در حالی که داریم صحبت میکنیم اونم همکاران هم میگیرن. بعد نکته دیگه،
دوست عزیز من، ما از سال 95 اونجا کار از انتهای سال 94 اونجا اصل کار من، یعنی کارخونه شروع به فعالیت کرد. دی ماه 94 پاشش سیانید شروع شد. 100 سال طول میکشه سیانید، اگر ما ایزولاسیونی هیچی نداشتیم نفوذ بکنه به زمین 100 سال طول میکشه.
درست.
ما اصلا فعالیت معدنی واقعیمون از سال 94.
درست متوجه شدم آقای فاضلی. آقای فاضلی بعد سوال دیگه هم اینه که شما
چه جوری میشه یه مطالعه که فرض بذاریم 96 شه، ولی من فکر می‌کنم این مطالعه قبل و اصلا به نوعی
تاریخ مطالعه 97 بوده. آقای فاضلی الان همکار من پرسیدن میتونم بگم براتون ارسال بکنن، اصلا برای خود آقای فاضلی هم برای تلفنش تلفن همراهشون ارسال بفرمایید که خودشون هم داشته باشه.
خیلی خوبه، فقط بعد ببینیم در کدوم منطقه است. ببینید حالا من یه چیزی خدمت شما میگم، من مستندات بیارم از سال 80 چاهای آبی که ما زدیم بر... اصلا این چاها استاندارد اداره محیط زیست. دوست گرامی من، ما در ایران الان خدا رو سر شد رسیدیم بعد از این همه مدت 14 تن تولید طلا.
بله خیلی کمه، خیلی کمه.
شما در دنیا روسیه رو داری که داری سه سالی 3500 تن طلا تولید
می‌کنی.
اینه، اگر فرایند کارشون ذره با کار ما فرق داشت.
درست.
دوستان بگم
خب باشه اشکال نداره.
12 تن در ایران، من چون رئیس کمیته طلای خانه معدن ایرانم هستم، ما داریم 12 تن طلا 14 تن طلا تولید می‌کنیم.
درست، ما چون تکنولوژیشو نداشتیم، سرمایه گذاری نشده در طول سالهای گذشته،
بله.
اتفاقات افتاد. بله حالا یک دو تا سال دیگه من بپرسم چون وقتمون داره تمام میشه. سال دیگه اینه که این شما الان تو معدن غیر طلا جیوه هم برداشت میکنید؟
بله.
آه این اشکال ایجاد نمیکنه که بله حاضر.
اصلا ببینید این یه استانداردیه که ما بدون حتی یعنی جلوتر از استاندارد ایران هست. ما برای اینکه هم منافع مالی برای ما داره طبیعتاً، یعنی این سرمایه گذارمون رو بازگرش داد به ما، هم داریم کاری که انجام میدیم اینه که ما جیوه رو از سنگ جدا میکنیم. ما یک دستگاهی ابتداعا از ایالات متحده تحریما رو دور زدیم وارد کردیم، اومدیم دستگاه دوم و با کمک متخصصین داخلی در ایران ساختیم. این اتفاقا نشون میده که ما نشت جیبه نمیتونیم داشته باشیم، چون ما هر چی سنگ کار میکنیم جیبش هم حتی در میاریم و میفروشیم. حالا البته که خیلی منافع مالی نداره، این که ما داریم جیبه رو جدا میکنیم یه حتمه، ضرر نیست.
بله، یعنی این که شما اون ماده‌ای که میتواند سمی باشه، آسیب زننده باشه رو شما دارید استحصال میکنید که بهره برداری بشود. یه سوال دیگه هم اینه که این اگر در کارش میدونی آخه یه جایی هستش مثلا یک ممکنه شایعاتی وجود داشته باشه، حالا این شایعات ممکنه برخیش حقیقت باشه برخیش هم ممکنه حقیقت نباشه، اما رفتارهای یه فرد میتونه دامن بزنه. مثلا اگر شما شفاف سازی بیشتری بکنید، میخوام بگم یه پیوست اجتماعی اصلا تو طرحا میذارن که اگر ما کاری بکنیم رضایت مردم اطراف ما، رضایت مردم یک منطقه نباشد.
من چند قلم از کار اجتماعی
حالا نه نه من آخه الزاما ممکنه که اونا خب ممکنه اونا اونو دوست نداشتن، شاید شما به جای اونا خب حالا الان نکته میخوام اینو بگم که مثلا این هدایایی که شما دادید، نمیدونم کشتی طلا، این کشتی طلا حقیقت داره؟
اصلا دروغ محض.
جنسش چی بوده این کشتیه؟ من تو عکس دارم میبینم الان.
اصلا دروغ محض، این اصلا هیچ فقط شکلش اینطوریه، اصلا دروغ محض.
کشتی طلا نبوده. خب بعد اینکه مثلا ساعتتون دیوار اداره محیط زیسته یا خریدای این دستگاه ها رو برای اداره محیط زیست رفتید
انجام ببینید این خرید دستگاه رو اجازه بدید. این دستگاه اینطوری بود، ما موقعی که اومدیم اینجا رو شروع کنیم ما رو متعهد کردن، گفتن شما یه دستگاه پالایش هوا باید بخرید اینجا نصب کنید. فرض اول این بود که بعد در محیط معدن نصب شه. این دستگاه رو ما 10 سال پیش 500 میلیون تومان پول دادیم، ما خیلی دستگاه گرونیه، ولی خب سازمان‌سازی به تشخیص خودش گویا میگن من خبر قطعی ندارم و میگن مثلا میخواد ببره جای دیگه نصب کنه، ولی ما این اصلا جزء تعهدات ما به دولت جمهوری اسلامی بود.
یعنی الزامی و اجباری بوده برای شما اینا؟
به ما گفتن شما بخرید اینجا نصب بشه، حالا تشخیص دادن ببرم مثلا 20 کیلومتر اونورتر نصب کنن. اینو من نمیدونم ولی چون... ما در قالب هدیه اینو به
کسی ندادیم. باش چون وقت درسته قبول کردم، چون بله چون وقتمون تموم شده فقط یه سوال، یه خواهش بکنم، سوال بپرسم، الان بحث طولانی میشه دیگه به وقت برنامه نمیرسه. آقای فاضلی، برای اینکه خدایی نکرده حرف و حدیثی پشت سرتون نباشه، یه وقت مثلا این شایعات دامن زده نشه، این نحوه واگذاری معدنتون رو نمیشه شما خودتون منتشر کنید اسنادشو مثلا که آقا
ببینید من واگذاری و من مطمئنم مهمانان شما که کاملا آگاهن، چون من قبلا بهشون گفتم، ولی اجازه بدید 30 ثانیه به شما بگم این معدن یک معدن کاملا خصوصی بوده، یک معدن متروکه بوده از قبل از انقلاب.
بله.
که به شرکت خدمات
من یادمه، من دهه 80 گزارش‌های معدن و همین شرکت ریو تینتو رو اینها رو پیگیری کردم و در جریان بودم.
بله. این معدن 100 درصدش متعلق به ما بود، 100 درصدش متعلق به ما بود به عنوان یه بخش خصوصی. قبلا ازش آنتیمون استخراج می‌کردیم، می‌فروختیم به سبا باتری، باتری نیرو و این داستان. اونا به ما دوستان گفتن که آقا در این معدنی که شما با آنتیمونی که فروشید طلا وجود داره. ما شاید 4 سال با کارشناسان داخلی و کسای مختلف کار کردیم و گفتن این تلاش ارزش اقتصادی نداره.
نداره، بله، توجیه نداره.
بالاخره بحث‌های مختلفی شد، شرکت‌های خارجی مختلف اومدن، ریو تینتو قبول کرد که کار اکتشافی اونجا انجام بده و یه اتفاقی هم که افتاد قیمت طلا رفت بالا، چون اون معدن اصلا دلیل اینکه هیچ کار
نمی‌کنه. بله، طلا تا قبل از سال 89 اونس مثلا 600-700 دلار بود، قیمتی نداشت. الان آیه من گفتم
معدن اصلا متعلق به ما بود.
خب میدونم، همون میدونم مال شما بوده، همین
قبل از اینکه طلا باشه ها.
خب میدونم اصلا از اون قدیم
5 میلیون دلار فقط هزینه اکتشاف کردیم.
میدونم اینا رو قدیمش اون اولین بار که واگذار شده اون اسنادشو که آقا مثلا سال 70
اسنادی ندارم، برای من یه پروانه اکتشاف دارم، برای گواهی کشف دارم برای سال
1000. آقای فاضلی، من الان میرم مثلا چه میدونم چه میوه میخرم، یه فاکتوری یه چیزی میگم
از اونا رو بخوای دارم، منظورم به این نیستا. قبل از انقلاب اسلامی اصلا معدن متروک شده بود، به برکت این امنیتی که پیدا شد در استان و اتفاقاتی که افتاد معدن دوباره فعال شد برای آنتیموان
و بعدن دوباره در کنار آنتیموان اکتشافاتی انجام گرفت، بررسی آنالیزی صورت گرفت که بعدن متوجه شدید که طلا هم داره.
طلا وجود داره، 25 میلیون دلار فقط هزینه اکتشاف طلا شد.
خب بعد اگه معدن آنتیموان یه دفعه معدن طلا بشه، اون وقت دیگه چیز نداره، حساب و کتاب جدیدی چیز اینجوری نداره.
معدن طلا نمیشه که، ببین قربان، یه پروانه بهره‌برداری آنتیموان
میدونم ده. مثلا من الان یه
سازمان صنایع، این یه قانون بالادستی ما داریم به نام قانون معادن.
درست.
شما بعدش میری درخواست میکنی، میگی سازمان صنعت معدن من در حین این که دارم آنتیمان استخراج میکنم یه پروانه اکتشاف برای عنصرهای دیگه برای من صادر کن.
یعنی این دیگه واگذاری جدیدی، مزایده یا چیز اینجوری نداره؟
اصلا واگذاری جدید نداره.
متوجه شدم. ما الان بحث اصلی که وجود داره وقتم نداریم اینه که اون شرکت خدمات اکتشافی کشور که به بخش خصوصی واگذار شده، اونجا که خصوصی سازی شده تو دهه 70 اون چه جوری بوده؟
اسناد اونا که آخه من نباید آخه
از کجا بریم بگیریم؟
معدن سارگونی بعد از خصوصی سازی شرکت خدمات اکتشافی کشور مثل همه این خیلی نقطه عطف مهمیه تو سوال شما، من فکر می‌کنم مسئله‌تون حل شه. مثل همه شرکت‌های خصوصی دیگه رفته معدنی از دولت گرفته، یعنی از سازمان صنعت معدن اون موقع صنایع معادن از معادن فلزات استان کردستان گرفته. اصلا مالکیت معدن به زمان خصوصی‌سازی نمی‌رسه، بعد از خصوصی‌سازیه. عرض من متوجه شدید؟ یعنی ما اول خصوصی شدیم بعد مالک این معدن شدیم، یعنی رفتیم یه معدن متروکه رو گرفتیم.
درست.
اونم به علم آنتیموان رو اصلا کسی فکر نمی‌کنه طلا وجود داره.
خدا بده برکت دیگه، حالا آنتیموان بوده طلا پیدا شده خوب شده.
ولی میخوام بگم اصلا بعد خصوصی‌سازی این اتفاق افتاد.
بله بله، خیلی ممنون.
برای اینکه شما بدونید، من فقط در حد 30 ثانیه به شما بگم خصوصی‌سازی شرکت خدمات کشور از خصوصی‌سازی زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی مصوبه مجلس شورای اسلامی داره، مصوبه هیئت وزیران داره، به اشخاص هم واگذار نشده. هر کی اون موقع کارمند دولت بوده در این شرکت بوده، یعنی قریب 150-160 نفر کارمندای دولت که مأمور بودن در شرکت خدمات اکتشافی کشور به نوعی بازخرید شدن از دولت، به جای پول بازخریدی فهم شرکت خدمات اکتشافی کشور بهشون واگذار شد.
من فکر کردم میخواد بگید به هر کدومشون یکی یه دونه معدن دادن، سهام دادن. باش، دست شما درد نکنه.
سهام شرکت خدمات باشه.
بله. ممنون آقای فاضلی. متشکرم.
شما الان بحثو تمام میشه؟
آره تمام شد. خداحافظ. دست شما درد نکنه. متشکرم. ممنون از لطفتون. خدا نگهدار. خب ممنون که دادرسانه گوش کردید. تا دادرسانه بعدی با هم شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم. بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
داره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت مامان.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت، چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی، وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابت چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبری؟
بله مادر، بله.
مامان جون هرچی شما بگیم.
آفرین.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یه کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقرارشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ اصلا رابطتون صمیمی‌تر شه بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هله میخوره. وقتی به نیازای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرسنه‌شه برای سیر کردن خودش باید چیکار کنه؟ هله هله بخوره.
وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی است.
مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم.